بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مسئله اول تحریر الوسیله، الولایة على السفیه للأب والجد و وصیهما اذا بلغ سفیها و فی من ترع علیه السفه بعد البلوغ للحاکم الشرعی. اگر کسی از همون ابتدای بچگی سفیه، وقتی هم که به سن بلوغ میرسه بازم سفیه، این شخص بعد البلوغ ولایت بر او به عهده پدر و جده. اما اگر کسی به سن بلوغ رسید و عاقل بود و بعدن سفیه شد، یعنی بلوغ با رشد و پیدا کرد بعد سفیه شد، این دیگه ولایت اختصاص داره بر حاکم شرع، پدر و جدش برش ولایت ندارند. یعنی فرق بگذاریم بین اون کسی که سفاهتش، سفیه بودنش متصل به زمان سبابت یا سبی بودنشه، از بچگی همینجور سفیه تا بعد البلوغ هم سفیه، این ولایتش با پدر و جد و وصیه پدر و جده. اما اگر کسی دوران بچگی تموم شد، عاقل شد، بعد تصادف کرد مثلا سفیه شد، این ولایتش با حاکم شهر دیگه معناش. حالا همون که بگیم مثلا هر چیزی که عرف میگن که هر کی رو میگن خل، همونو بگید که سفیه. اون حرفای صاحب جواهرم هیچ کدامش ملاک نبود. حالا من میخواستم یه مقدار کلمات گلستان سعدی رو درباره سفیه یا مثلا حرفای ده خدا رو بیارم. یه چند جمله هم از توی قرر الحکم پیدا کرده بودم درباره سفیه، ولی گفتم دی از خیر اینا بگذاریم. حالا همین بگیم هر چیزی که عرف مردم میگه سفی، همون سفی. نه نه خل، کسی که به هر حال مال خودشو نمیتونه حفظ بکنه اونجور که نوع مردم حفظ میکنند. اینه، همین اینو بگیم. حالا سفی یعنی خب. اما حالا دلیل این مسئله چرا؟ اگر که زمان سفاهت بعد البلوغ متصل به زمان بچگی باشه، ولایت با پدره. اما اگر که متصل نبود، ولایت با حاکم شرع. احتمالا دلیلش این باشه که این آیه شریفه قرآن که می‌فرماید که و ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. شاید از این آیه شریفه اینجوری استفاده بشه که این آیه خطاب به اولیاء طفل، یعنی خطاب به پدر و جد. میفرماید که ای پدر و جد، بچه رو امتحان کنید. وقتی بچه به سن بلوغ رسید، اگر رشید بود شما دیگه ولایت ندارید، مال بچه رو به بچه بدهید. مفهوم آیه شریف اینه که اگر کسی به سن بلوغ رسید و رشد نداشت، یعنی همین سفیه بود، یعنی بعد از اینکه به بلوغ رسید سفیه، این آیه خطاب به همون اولیا است. داره میفرماید که مال بچه را به بچه ندهید. پس از مفهوم آیه استفاده میشه که کسی که بالغ شد و سفیه است، کسی که بالغ و رشید نیست، ولی و جدش مال او را به او ندهند، یعنی خطاب به اولیاء. پس همون اولیاء هستند که مال بچه دست اوناست و اونا ولایت دارند. این مال این که اگر که متصل باشه، و اما اگر که منفصل باشه، یعنی بالغ بود رشید شد بعد تصادف کرد خل شد، این ولایتش با حاکم شرعه. دلیلش هم اینه که خب وقتی به سن بلوغ رسید ولایت ابوجد قطع میشه، این که روشنه طبق همین آیه شریفه قرآن. وقتی که ولایت پدر قطع شد، حالا که این شخص شد سفیه، ولایتش به عهده کیه؟ اصل در ولایت اینه که ولایت با حاکم شرعه. اصل همیشه اینه که حاکم ولیه. پس این که حاکم ولیه است طبق اصل، طبق قاعده است. اگر کسی بخواد بگوید پدر و جد ولایت داره، این خلاف قاعده است، باید دلیل داشته باشه و دلیل نداریم. چطور چجور میگیره؟ کجوش میگیره؟ این آیه که میفرم منطوقش که فقط قبل از بلوغه، این مال منطوقش مفهوم. خب پس شما پس بری سراغ ما. بله صرف اقربیت که نیست، صرف اقربیت که ملاک نیست. اگر صرف اقربیت دلیل داشت، خب بله، هم که دلیل نداره که. بله اگر نرسیدن به کی داره میگه ندید؟ یعنی بالغ شد. خب آره دی، بله. خب همین منم عرضم همینه دی. آیه خطاب به اولیاء میفرماید که بچه ای که به بلوغ رسیده و رشید نشده، ای آقای اولیاء شما مال بچه رو به بچه ندید. پس یعنی اولیاء ولایت دارن دی. خب منم همون آیه رو دارم میخونم دیگه، بگه آیه دیگه خوندم ببتل الیتاما دیگه، همون خب همون آیه ششه دیگه. آره دیگه اولیاء رو داره میفرماید دیگه. خب گفتم ظاهر آیه اینه که خطاب به کیست، این از اول گفتم. نه ظاهر آیه اینه که داره به ولی طفل میگوید مال طفل را به بچه نده. یه بچه مادرش مرده، پدری زنده است، میگه پدر مال این بچه را به بچه نده مگر فلان موقع. خیلی دیگه روشن دیگه کافیه. این راجع به مسئله اول. مسئله دوم، کما ان السفیه مهجور علیه فی امواله کذالک فی ذمته، همون جور که بچه مهجور علیه هست فی امواله در اموال خود، همچنین سفیه مهجور است در ذمه خود. این عبارت حالا یه اشکال ادبی داره، ولی حالا اشکال ادبیش نمیدونم که یه مرجع تقلیدی نمیدونم تو رسالش گفت که اگر که میت زن است همه ضمیرهای نماز میت و مؤنث بیارید، ضمیرها را بگوید اللهم ان هذه المسجى قدامنا امتك و ابنت و امتك نزلت بک و انت خیر و منزول بها. عرب رفتن رساله آقا رو جمع کردن ریختن تو دریا، سر بچه آقا رو بریدند. این ضمیر که نباید مؤنث بشه، که این اون ضمیر نیست. اینجا وقتی میگی مهجورون علیه، این غیر از اون یکی اون ضمیر، این ضمیر باید به الف فلام برگرده و الف فلام نداره. خلاصه این عبارت رو متاسفانه دیگه از این کانه یک کنه هایی که ما میگیم دیگه، این که مثلا میگه المفعول بهی، ضمیر بهی به کجا برمیگرده؟ به الف فلام، به الف فلام ضمیر برمی. الف فلامش هم الف فلام موصول اسمیه. اگر بگم مفعولم به، ضمیر به کجا برمیگرده؟ مفعولم به، غلط یه عبارت هست، غلط، چون مرجع ضمیر ذکر نشده. کما ان السفیه مهجور علیه، مهجور علیه الان مرجع ضمیر با یه الف فلام باشه که نیست. کما ان السفیه مهجور علیه فی امواله، همون جور که سفیه مهجور است در اموال خود، کذالک فی ذمته، در ذمم همین جوره. به ان یتعهد مالا او عملا، اگر که متعهد به یک مال یا یک کار شد مهجور است. فلا یسه اقترازه و زمانه ولا بیعه ولا شراؤه به ذمته ولا اجارت نفسه، قرض گرفتنش، ضامن شدنش، خرید و فروشش در ذمه جایز نیست. نمیتوندم خودشو اجاره بدهد و نمیتوندم عامل مضاربه قرار بگیرد. بن اولا توضیح مسئله اینه که بچه نمیتونه تعهد مالی ایجاد کنه برای خودش. اگر که ولایت بر مال خودش نداره، ولایت بر ذمه خودش هم نداره. سفیه هم همینطور. اگر یه سفیه پول داره، بخواد با این پول بره چیزی رو بخره، این میشه معامله عین به عین. اینو میگیم جایز نیست. حالا اگر بچه بخواد بره نسیه چیزی رو بخره، اینجور که نسیه میخره، الان ثمن معامله ذمه خود این سفیهه، نه مال. یعنی اون جنس رو خرید، در عوضش چی داد؟ تعهد ذمه. میگیم همون طوری که ولایت بر مال خودش نداره و بیعش باطله، ذمه هم همینطوره. یعنی چه اون موقعی که نقد معامله میکنه، چه اون موقعی که نسیه. یا اینکه اگر سلم انجام داد، بازم ذمه است. یا اگر که رفت چیزی رو قرض کرد، در قرض هم ذمه خودش رو به اون طرف متعهد میکنه، یا بخواد توی بانک ضامن کسی بشود. هیچ کدام اینها جایز نیست. بلا اجارتو نفسیهی نمیتوندم خودشو اجاره بدهد، مثلا به خواد بره یه جا استخدام بشه، یا اینکه مثلا یک کار حالا اجاره ای انجام بده. بلا جعل و نفسهی عاملا للمضاربه و نحوه ها، نمیتونه خودشو طرف مضاربه قرار بده. عامل در مضاربه اونم باز منیش اینه که یعنی کسی که ذمش متحد به مال شده. پس در واقع این مسئله دومی رو که امام میفرماید میخواد بگی که فرقی نیست بین عین و دین، فرقی نیست بین عین شخصی و کلی فزمه. این مسئله امام. حالا میرسم امام فرمود جایز نیست دیگه، فرمود اجاره نمیتواند بدهد خودش را، چون این منیش ذمش متعهد شده. استدلال امامم اینه دیگه، میفرماید که استدلالش اینه که در تمام اون مواردی که تعهد مالیست و چیزی به ذمه بچه میاد، بچه از نظر شرعی نمیتواند مال خودش رو حفظ کنه، سفی هم نمیتونه مال خودش رو حفظ کنه. تعهدهای مالی خلاف امانتداری سفیه و بچه است. نه، چون نکاح ابتداعا مسئله مالی نیست. بله، شاید کسی تو متعه را بگه جایز نیست، چون متعه تعهد مالی هست، نکاح دائم تعهد مالی نیست. چی؟ میتونه شرط بکنه که نباشه، اگه شرط که نفقه نباشه، مهریم شرط بکنن که نباشد، تعهد مالی نیست. مثلا سفیه میتونه زنشو طلاق بده یا نه؟ طلاق که جایزه. سفیه میتونه به زن خودشو طلاق بده بدون اجازه پدرش، با اینکه طلاق معمولاً یه لوازم مالی داره، بلا خودش ابتداعا مال نیستی، ولی وقتی زن رو طلاق بده با یه مهریش بدهد، اینه دیگه لوازمش، خود طلاق مال نیست. بله، شاید کسی بگه مثلا تو خلع و مبارات جایز نیست، چون خلع و مبارات طلاقیه که تعهد مالی داره. وقت این سوال پیش میاد که طلاق چطور بگیم جایزه ولی خلع و مبارات جایز نیست، با اینکه تو خلع و مبارات این کمتر از اونه. تو طلاق با یه کل مهر رو بدهه، تو خلع مثلا با یه نصفش رو بده. بگیم کل طلاق بده و کل مهر رو بده، این جایزه. خلع و مبارات باید نصف مهر رو بده، این جایز نیست. یه مقدار عجیب میشه دا، ولی اشکال نداره که بگویید که نکاحش، عرض کردم نکاح مت جایز نیست، نکاح دائم جایزه. توی نکاح سفیه، تو نکاح سفیه ها یه زن بگیره اشکال نداره، دو تا زن بگیره اشکال داره، یعنی به همون حد اقلش اکتفا کنیم. توی خلص موقت رو بگیم جایز نیست، دائم جایز است. طلاق رو بگوییم طلاق جایزه، خلع و مبارات جایز نیست. خلص این فرق بگذاریم بین اینا. پس دلیل امام که روشن شد چیه؟ دلیل امام این شد که به هر حال شارع این سفیه را امین بر مال ندانسته، فرقی نمی کند که عین مال باشه یا تعهد مالی. بلکه چند تا نکته یا چند ملاحظه اینجا هست. اولین نکته اینه که اون چه که شارع درباره سفیه فرموده اینه که سفیه امین بر حفظ مال نیست. یعنی شارع فرموده سفیه نمیتونه مالشو نگهداری کنه، اما شارع نفرموده که سفیه نمیتونه مال تحصیل کنه. اینو شارع نگفته. و اشکالی نداره که ما بگوییم سفیه میتونه مالو تحصیل کنه اما حق نداره تو دست خودش باشه، باید تو دست پدر باشه. مثلا فرض کنید این بچه هایی که تو خیابون مثلا یه چیزایی رو جمع میکنن، بچه هایی که کار میکنند، این بچه ها الان این چیزایی رو که تو این سطلا یا دم خونه ها جمع میکنن مالک میشن یا نمیشن؟ مالک میشوند. بچه هم مهجوره دیگه، این را الان بر میداره مالک میشه، اما باید بده دست ولی خودش، خودش دیگه حق تصرف نداره. یعنی مالو میتونه تحصیل کنه اما مال را حفظ نمیتونه بکنه. سفی هم همینجوره. همین دیگه، همینو میخوام بیام، اجاره رو میخوام بیام، درسته دیگه، آره دیگه، همینو میخوام بیام. امام فرمود جایز نیست، گفتم دلیلش اون شد، ولی ما عرض میکنیم که شارع فرموده سفیه نمیتونه مالو حفظ بکنه. سفیهی که میخواد یه عقد اجاره ببنده خودشو کرایه بده بره یه چه کار بکنه، میخواد تحصیل مال، این ممکنه که مثلا سرش کلاه برود به این که حقوقش مثلا با 10,000 تومان باشه، حالا 5,000 تومان قرار داد بسته. این که شارع نگفته بود که ولایت نداره یا حق نداره، که شارع فقط گفته بود مال رو نمیتونه حفظ کنه. این دیگه حفظ کردن مال نمیگه، این بسته تحصیل مال، مال کم به دست آورده، نه اینکه مال رو ضایع کرده. حالا اونا رو، اونا متاسفانه من اتفاقا این تو ذهنم بود که این بحث رو مطرح کنم، ولی گفتم اینا چون کسی اینا رو تو فقه نگفته حالا ما هم هیچی نگیم بهتره. درستش حالا اجازه بدید، یه حدیثی هست که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله یه نفر رو فرموده بود که شما هر وقت معامله میکنی بگو لا خلابته، لا خلابته یعنی کلا گذاری نشد، تو هر معامله این باید اینو میگفت. به عبارت دیگه، ها یه افرادی هستند همیشه احتیاج به حمایت دارند. افرادی که احتیاج به حمایت دارند، یکیش همین سفیهه، یکیش هم مثلا زنه، و اینها رو وقت باید بگیم که دولت یکی یا حکومت اسلامی یکی از وظایفش اینه که از این افرادی که محتاج به حمایتند باید ازشو حمایت بکنه. وقت نمونش اینجوری میشد، مثلا فرسان همین دیشب یک بند خدای اومده بود پیش من که مثلا یه جا زن را مثلا میخواستن محاکمه بکنند یا بازجویی، زن همیشه احتیاج به حمایت داره، وقتی که احتیاج به حمایت داره متاسفانه اینه که تو کشور ما هم رعایت نمیشه هم قانون هم نداره، ولی بعضی جاهای طوری هستا، میگن این زن را که میخوان محاکمه کنند یا باید یه محرمش توی دادگاه باشه که محاکمش کنند که این بشه حمایت، یا اگر که مثلا چیز امنیتیه که مثلا حتی شوهرش هم نباید بفهمه، یا یه مسئله خانوادگیه ولی نباید شوهرش بفهمه، اینجا میگن باید اینطوری محاکمش کنن، این زن را بیارن توی یه اتاقی که یه شیشه بزرگ داشته باشه، محرمش اون طرف بشینه که این را ببینه و نشنود و نشنودم ولی ببینه. و این اینو میگن حمایت زن. آره دیگه وحشت میکنه. یه زن تنهای مرد غریبه میخواد اینو محاکمه کنه، محاکمش و با اینجوری باشه یا بازجوییش با یه اینطوری باشه. ولی تو قانون ما متاسفانه اینا نیستن و باید باشه. چی؟ حالا این رو سب کنیم میرسم، حالا همه امروز اینو خواهم گفت، اینو الان میرسم. پس خب باشه، پس مطلقا نگیم که جایز نیست مثلا اجارش، بگوییم که مثلا اگر که اجاره کرد، خود را اجاره داد، خودش را مال تحصیل کرد، این ولایت رو داشته که خودشو اجاره بده، مالی که گرفت میده دست ولیش برای مصرف کردن. یا مثلا حالا یه صورت دیگه، حالا یه جور دیگه، یعنی یه اشکال دیگه به این فرمایش امام اینه که، به این اشکال دوم اینه که اگر که یک شخص سفیه یه معامله رو انجام داد، اتفاقا سفیه سر عاقل کلا گذاشت، حالا اتفاقا شد، امکانش که هست، محال که نی. یا یک سفیه یه معامله کرد کلا سر خودش نرفت، معامله کرد که معمولا عادلانه است. مثلا فرض کنید که این سفیه گرسنش بود، رفت یه دونه نون خرید، نونم به قیمت عادلانه خرید، این معامله باطله یا صحیحه؟ اگر که همین به صورت مطلق بگیم که سفیه ولایت بر مال نداره و معاملاتش باطله، این چه باید بگید؟ معامله باطله. اما اگر بگیم که هدف شارع این بود که سفیه با یه مال رو ضایع نکنه، این الان ضایع کردن مال نیست، بلذا این معامله باید صحیح باشه. اونجایی که سفیه به فرض یه معامله کرد که متعارف بود، عادلانه بود، اون مطلبی که این آقا فرمود که گفتم، حالا میگم اینها باید فرق بگذاریم در سفیه، بین سفیهی که معامله می کند قبل الحجر یا سفیهی که معامله می کنه بعد الحجر. یه وقت یه کسی سفیهه اما هنوز حاکم شرع نیومده اینو محجورش کنه، هنوز حکم دادگاه درباره حجرش صادر نشده، این معاملاتش صحیحه، این که معاملش باطل نیست. سفیه وقتی معاملش باطل است، نافذ نیست که مهجور باشد. پس معاملات قبل الحجرش درسته، این مفلس ها، الان مفلس کسی که برشکست شده، تا مهجور نشده برشکستم که باشه معاملاتش صحیحه، اما بعد از حجر دیگه باطل. این شاهد اینه که پس آقای سفیه نمیشه مطلقا بگید معاملاتش باطل، سفیه بعد الحجر معاملاتش باطله نه قبل الحجر. و همینطور نه اینکه حکم تابع، میگم منات حکم، ملاک حکم چیه؟ ملاک حکم این بود که سفیه نمیتونه مال خودش را تصرف بکنه چون داره ضایع میکنه. اگر حالا یه چیز ضایع نمیکنه، این چه بچه نداره که بگه معاملش باطله. این مثل این میمونه، دام ببخشید مثل این میمونه که یه کسی سفیه میخواد بره متع انجام بده، عسکر متعم یک مالیه دیگه، تصرف مالیست، چون متع بدون مهر باطله. فرض کنید این سفیه احتیاج به نکاح هم داره، محتاج به نکاحه، ولیش نیست یا اجازه نمیده یا هرچی، ولی محتاج هست. خب اینجا اشکال نداره بگیم که این سفیه میتونه بره متعه انجام بدهد، ولی فقط به شرط اینکه از محرول مثل بیشتر نباشه. اگر به اندازه محرول مثل باشه نه بیشتر، وقت میگیم نکاحش میشه صحیح. حالا اجازه ولی الان توی مسئله سه میگه خب بله خاره دیگه که طبیعیه دیگه بله هدف از هجر حفظ مال اینه، ولی اگر هجرش نکردند، حالا به هر جهت یا حاکم شهر نیست یا سر شلوغه یا به هر جهت هجرش نکرده، خود چرا تصرفش باطل باشه؟ تصرفش درسته دیگه. کسی تو بابل بی مثلا گفته بود شرایط متعاقده، اینی که میگفتن یکیش این بود که عاقل باشه، اینجور چیزی تو مکاسب بود یا نه؟ نبود دیگه، اما بالغ بوده یکی شرایط بود. مسئله سه، معنا عدم نفوذ تصرفات سفیه عدم استقلاله، فلو کان به اذن البلی او اجازته صحه و نفذه. این که میگن تصرفات سفیه باطله، نه یعنی باطله کل عدم نیست، یعنی بچه مستقل در تصرفات خودش نیست و اگر با اجازه ولی تصرف بکنه نافذه. نعم فی ما لا یجری فیه الفضولیت و یشکل و صحته بالاجازت اللاحقت من الولی. اگر که سفیه یه معامله رو انجام داد بعد ولیش اجازه داد، این عین باب فضولیه و درسته. اما تو عقدهایی که فضولی بودن توی اونها امکان ندارد، توی اونجور معاملات اذن بعدی ولی فایده نداره، باید بگیم معامله سفیه باطله. چه معاملاتیه که فضولی توش باطله؟ مثلا فرض کنید ایقاعات اینطوری هست، ایقاعات فضولی توشون صحیح نیست. نمیشه یه نفر مثلا حالا زن یکی رو طلاق بده بعد بهش میگیم اگر که گفت راضیم زنش طلاق داده بشود، یک. البته طلاق ایقاع نعقد. اون جاهایی که مثلا فرض کنید که فضولی باطله و تو عقد باطله، مثل این که در معاملات صرف و سلم، اینجور جاها فضولی باطله تو معاملات صرف و سلم. این مثالو یه بار عرض کرده بودم که اگر کسی رفت تو طلا فروشی طلا بخره، فرضون این طرف دو طرف معامله هم طلا باشه، میخواد یه طلا بده طلا بگیره، اگر در حین معامله این موبایلش زنگ زد از مغازه اومد بیرون که صحبت بکنه، هم معامله باطله هم گناه کرده، یه گناه هم کرده. این معنیش همینه دیگه، که یعنی تو اینجور معاملات فضولی باطله. کسی بخواد معامله سلم یا معامله صرف طلا انجام بدهد اگر که فضولی صحیح باشه رباست، و چون ربا باطل فضولی باطله. علتش اینه که اگر که الان عقد و خوند، اگر همی الان عقد انجام شد و شرایط داشت صحیحه، اما اگر که فضولی باشه باید سب بکنیم تا مالک اجازه بده، و این اجل همی که سب بکنیم تا مالک اجازه بده، للاجل قسطون من السمن، وقتی که قسطون من السمن داشته باشه معامله ربوی میشه و میشه حرام. پس این که امام میفرماید نعم فی ما لا یجری فیه الفضولیه، معاملاتی که فضولی توش جاری نیست، یشکل و صحته، صحت معامله صفیح مشکله، حتی با اجازه بعدی ولی. اون معاملاتی که فضولی توش تصور نمی شود صفیح هم انجام بده، بعد او انجام اجازه بده باطله. ولو اوقع معاملتن فی حال سفهی ثم حصل له رشد، حالا اگر سفیهی خودش در زمان سفیه بودن معامله کرد بعد عاقل شد فاجازه ها بعد اجازه کرد، کانت که اجازه تلبلی، این این فضولیه و درسته. این مثل اینه که یه بچهی در زمان بچگی یه معامله رو انجام بده، بعد که بالغ شد معامله خودش رو اجازه بده، صحیحه. دلیل این مسئله اینه که سفیه کلماتی که تلفظ میکنه این کلمات کل عدم نیست، این کلماتش لغو نیست، فقط این کلمات کامل نیست، همه شرایطو نداره. این صیغه‌ای که میخونه از جهت صیغه بودن هیچ مشکلی نداره، برخلاف یه آدم خواب که صیغه‌ای که میخونه اصلا هیچی اصلا هیچ شرایطی نداره، اصلا کل عدمه. آدم خواب اگر تو خواب به شما گفت که خونم رو فروختم به شما به 1,000,000، شما گفتید قبول کردم، بعد از خواب که بیدار شد بهش گفتیم تو خواب اینجوری گفتیم منم اینطوری گفتم، بگه عیبی نداره راضیم، این باطله، چون کلامش کل عدمه. بچه 5-6 سالم صیغه عقد نکاحو به خونه کل عدمه، باطله. اما حالا اگر که یک سفیهی را بیارن بگن که صیغه عقد نکاح به خون برای دو نفر، مجری صیغه عقد نکاح باشه، این درسته یا باطله؟ صحیحه دیگه، این که هیچ اشکال نداره، این وکیل دو نفر بوده یه صیغه بخونه، تصرف مالی هم که نیست، صحیحه، اجازه هیچی هم نمیخواد، همون موقع دیگه صحیحه نافذه. حالا اگر که یه صفیح یه معامله را برای خودش انجام داد، میگیم این معامله باطله، یعنی نافذ نیست. معامله باطله یعنی ما یترتب علی سایر عقود لا یترتب علی هذا العقد، این معنای باطل بودن، نه یعنی کل عدم. به هر حال لفظی را که آقای صفیح به زبان آورده این لفظ درست بوده، فقط این لفظ شرایطو نداره، همشو، بعضیاشو داره بعضیاشو نداره. اگر که اون شرایط بهش ملحق بشود، مثل اذن ولی، مثل اذن مالک در باب فضولی، اگر اینجوری بود خب عقد میشه صحیح. اون قسمت دومم که امام فرمود که معاملاتی که فضولی توش جاری نمیشه عقد صفیح هم باطل، اینم که یه دلیلش واضحه دیگه، گفتم دلیلش این شد که ربا میشه، بچه ربا موجب بطلان معامله است، معاملات صفیح هم از باب این که ربویه باطله، نه از باب این که صفیحه. معاملاتی که فضولی توش جاری نیست، علت این که باطل است اینه که ربوی میشه. اگرم صفیح اینجور معامله رو انجام بده، پس اینم ربویه و باطله. اینم دلیل اون قسمت دوم. قسمت سومم این بود که اگر که کسی صفیح بود و معامله رو انجام داد و بعد عاقل شد خودش اذن بدهد، این صحیحه. دلیلش اینه که اون موقعی که این عقد رو میخوند، عقد همه شرایط رو داشت الا عدم جواز تصرف مالک. این شرط رو فقط نداشت. این شرط تصرف الان حاصل شد، شو شخص شد عاقل، پس بیش میشه صحیح دیگه. این مسئله هم دیگه حالا عرضی نداریم، یعنی اشکالی بهش نیست، مسئله درست. در طلاق عرض کردم که طلاق خب طلاق دائم گفتم اشکال نداره دیگه، چون تصرف مالی نیست، هیچ اشکال نداره. بر خودش هم طلاق بده طور نیست، بر خودش هم طور. فقط عرض کردم خلع و مبارات مشکل داره. اینجا حالا هر چی شما اونجا خواستید بفرمایید، کشف اینجا میگید، کشف اونجا فرمودید، نقل اینجا میگید. خب اونجا اگر فرمودید که نقل حقیقی یا کشف حکمی، اینجا همونجا، یعنی فرقی اینجا با اونجا نداره دیگه، این همه. و صلی الله علی محمد.